بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شردیم اگر مبی تلف بشود قبل اقباض او به مشتری، معامله منحل می شود. این تلف خود مبی بود، و اما اگر وصفی از مبی تلف بشود که از او تعبیر می شود به حدوث حدث در مبی قبل القبض، این را در خیار الحیوان ذکر کردیم. زمان معاوضی در تلف العین به معنای این هلال المعامله است که بایه مبی را ضامن است. در صورتی که مبی تلف بشود او این هلال المعامله است. و اما زمان المعاوضی نسبت به وصف که اگر وصف تلف بشود در مبی قبل اقباضهی، گفتیم معناش ثبوت الخیار است، یعنی مشتری خیار پیدا می کند بر این که معامله را قبول بکند یا معامله را فسخ بکند. و به عبارت اخرى این حدوث و نقص در مبی قبل القبض مثل حصول نقص بود در مبی این دلبی. چه جور اگر بای مبی را به شرط کمال یا به وصف صحه بفروشد و بعد معلوم بشود که حال البی معیوب بود و اون شرط کمال را نداشت، مشتری خیار فسخ پیدا می کند؟ اگر این نقص و این عیب قبل القبض هم حاصل بشود، باز همین زور است، پایه زمان معاوضی دارد، یعنی مشتری خیار فسخ پیدا می کند. وقد استظهرنا که این زمان معاوضی در حدوث العیب هست از روایاتی که در خیار الحیوان وارد شده بود با اون بیانی که سابقا گذشت. علا حاضل اساس حکم کبرای کلی معلوم است. مبی قبل القبض تلف بشود معامله منحل می شود. مبی اگر قبل القبض نقصی پیدا کند معامله خیاری می شود. تشخیص صغرای این چه آیا در این مورد تلف المبی است یا در این مورد تعیب المبی است قبل قبضه، این تشخیصش دیگر با عرف است. بدون جهت اون فرعی را که علامه در تذکره فرموده است، اگر زمینی را فروخت، زمین زراعتی بود، کنار دریا بود، زمین زراعتی را به مشتری فروخت، قبل از اینکه این زمین را در اختیار مشتری قرار بدهد، قبل از اینکه قبض موجود بشود، آب دریا بل بالا آمد، این زمین تو آب رفت، الان دیگر انتفاع نمی شود. خب اگر ارتفاع دریا طوریست که لا یرجا زواله، این تلف حساب می شود. و اما ارتفاع دریا زوریست که نه مدتی طول می کشد، باز مثل اول می شود، این زمین بله خشکی می شود و قابل زراعت می شود، این عیب و نقص است حاصل شده است، این تلف نیست. بدون جهت در ما نحن فیه علل اطلاق نمی شود گفت اقوا ثبوت الخیار است که تلف الوصف است. باید تفصیل داد که اگر طوریست که لا یرجا زواله تلف حساب می شود، مثل اون انگشتری را که انسان، دره ای را که انسان به مشتری فروخت، قبل از اینکه به مشتری بدهد تو دریا افتاد این دره، اگر تاریست که لا یرزا اخراجه و این تلف است بی باطل می شود و اما تاریست که نه اخراج می شود ولیکن طول می کشد آب دریای خورده بنشیند تا برند پیدا کنند را در بیارند این عیب می شود تلف نمی شود این یه میزان کلی ندارد صد گرفی است مثلا فرض کنید عبدی را که انسان فروخته بود این عبد توجه کردید فرار کرد اما به نحوی است که یرزا که ظفر پیدا بشود بود و پیدا بشود این نحو اگر بوده باشد این تلف حساب نمی شود و اما طوریست که دیگر ظفر بو نمی شود این تلف حساب می شود غرض این سغریات یه میزان کلی حد شرعی ندارد میزان این است که عرف این را تلف اعتبار می کند یا این را تعیب و نقص اعتبار می کند اگر بنا شد تلف اعتبار بشود زمان معاوضی بایه این هلال البی است و اگر نقص حساب بشود زمان معاوضی ثبوت خیار فسق است برای مشتری کما ذکرنا عرض می کنم یه فرعی علامه در تذکره دارد خوب است او را هم متذکر بشویم چون که فر خوبی است و آن این است که بایه‌ای که هست مبی را به مشتری فروخت مشتری سمن را تحویل نداد قبل وزن سمن چون که سمن درهم و دینار می شود درهم و دینار موزون است کما ذکرنا و مشهور این است که موزون قبضش به وزن است بدون زد علامه دارد بر اینکه قبل از اینکه سمن را وزن بشود مبی پیش بایه است مشتری قبل از اینکه سمن را وزن کند یعنی سمن را به بایه بدهد فرار کرد رفت ولی این فرار کردنی که فرار از سمن کرد سمن را نمیدهد یعنی ممتنع است بایه هم که مبی را نداده است در ما نحرفی چک می ثابت می شود برای بایه بایه مبی موجود است تلف نشده است سمن هم که تلف نشده است اون شخصی که بله سمن باید بدهد اون شخص فرار کرده است که مشتری فرار کرده است علامه فرموده است در ما نحنفی در اون حالی که مشتری فرار کرد برای بایه خیار فسخ پیدا می شود چرا؟ چون که شرط زمینی در معاملات این است که این را فروختم تو به این شرط تو ملتزم شدی سمن را بدی خب سمن را نداد دیگر تحت ممتنع است فرار کرد بدون زد خیار فسخ پیدا می کند فرموده محتمل است بگوییم که بایه باید 3 روز صبر کند چون که خیار تأخیر شرعی که سابقا خواندیم که مبی در ید بایه بود 3 روز باید صبر کند بعد از 3 روز بایه می تواند فسخ کند فرموده بر این که ولیکن اقوا این است این مشتری که هست که فرار کرده است اگر معصور بوده باشد یعنی ممتنعی است که ندارد هم بدهد از باب نداری سمن فرار کرده است اگر این زور بوده باشد بایه فی الحال حق الفسخ را دارد چرا؟ چون که اون درست توجه کنید چی می فرماید علامه اون روایاتی که در خیار تأخیر شرعی وارد است اون خیارات ظاهرشون این است که مشتری بازل سمن بوده باشد میگه که بله سمن را می آورم رفت تا 3 روز نیامد ولیکن بله بیاد سمن را می دهد ولیکن نیامد تا 3 روز در این صورت بای پیار تأخیرش بعد از 3 روز است باید 3 روز صبر کند. اما مشتری که از اول میگه من ندارم و فرار کرد و اگر داشتم هم نمیدادم، توجه کردید نداردم، در این صورت از موردی روایات خارج است. همان شرط ارتکازی که میگفتیم اخذ به او میشود، چون که موردی روایت نیست. این همان حرفی است که از کلام ایشان هم استفاده میشود که این شرط شرط ارتکازی است، در هر جایی که مورد اون روایات نشود اخذ به این شرط ارتکازی میشود. ایشان فرموده نه، اگر مشتری فرار کرد موسر است، پولدار است، میتواند ثمن را هم بالفعل بدهد، معذالک ممتنع است و فرار کرد. اینجا فرموده است بر اینکه بایهی که است میرود پیش حاکم شهر، بعد از اینکه حاکم شهر پیش او اثبات کرد که مشتری ممتنع است و ثمن را نمیدهد، در این صورت حاکم شهر مشتری اگر مال دیگر دارد، چون که موسر است، از اون مال دیگر اداء ثمن را می کند، از مال دیگر اداء ثمن را می کند و مبیع را برای مشتری می گیرد، چون که از سلطان ولی الممتنع. و اگر مال دیگر را دارد ولیکن این در دست حاکم نیست، نمی داند کجاست، اونجا حاکم خود مبی را می فروشد بر علیه مشتری، اون مبیعی که خریده مشتری و در ید بایه است. وقتی که او را فروخت ثمن بایه را رد می کند، زیادی بوده باشد زیادی مال اون مشتری است، یعنی مشتری گل ممتنه ولی معوذ علیه هست، اعواز بر او دارد، یعنی مال دیگری ندارد، یعنی در دسترس ندارد، ما بقی مال او می شود. بعد شیخ می فرماید در این کلام علامه بله مواردی اشکال هست. خب این را شما می دانید که بله ما نمی دانیم نظر شیخ کجاست، ولیکن این را می دانید اینجا جای رجوب حاکم شهر نیست، این شرط ضمنی در معامله است که ثمن را باید به من تحویل بدهی، چه مؤثر بوده باشی چه موثر، شرط این است که ثمن را باید بدهی، اگر نداشتی من حق فسخ دارم. بدون جهت بایه وقتی که دید مشتری فرار کرد فسخ می کند و ثمن را هم بر می دارد. فسخش هم فی الحال است اگر قبول کردیم که ظاهر اون روایات در مشتری باطل است، این مشتری ممتنع است، فی الحال اخذ می کند. و اگر نه، گفتیم اون روایات عموم دارد، بعد از 3 روز فسخ می کند که مشتری نیامد. ممکن است کسی بگوید که درست توجه کنید، اون روایات ولو مورد، این حرف که عرض می کنم حرف متی نیست، ولو اون روایات ندارد که مشتری چی گفت برم بعد میارم ثمن را، ممتنع است یا باطل، شاید دروغ گفته نمیخواد ثمن را بدهد، اون روایات ندارد بر این که مشتری باطل است، حقیقتا قصدش این است که ثمن را بدهد، اون روایات مطلق است. ولیکن مورد اون روایات مشتری است که بایه احتمال عودتش را میدهد که بیاد ثمن را بیاورد. امام علیه السلام در آن روایات فرموده تا 3 روز صبر کن، تا 3 روز که گذشت احتمال هم بدی بیاد فایده ندار، حق فسخ داری. ولیکن در ما نهنفی که مشتری فرار کرده احتمال برگشتنش نیست، توجه کردید این روایات نمی گیرد اینجا را، نه اینکه مشتری در آن روایات فرض شده که باطل است، فرض این است که معرض این هست که مشتری برگردد، و اما در جایی که مشتری بر نمی گردد اونجا نبایه خیار فسخ دارد. و ما عرض کردیم که اون شرط ارتکازی عام است، اگر مبیرا مشتری بایه به مشتری داده است، که سمن را بیاورد، به این نه که سمن را بیاورد، از شرط ارتکازی رفیت نکرده که اگر سمن را نیاوردی معامله را فسخ میکنه. سمن را به من ندهی مبی را نمیدهم، از این رفیت کرده، مبی را داده، گفته ولیکن سمن را بیار. دو تا شرط ارتکازی است در کلمات فقها ها، این دو تا شرط به همدیگر خلط شده اند. یه شرطی این است که من مبی را به تو نمیدهم، بذل نمی کنم مگر اینکه تو بذل کنی سمن را، یعنی امتناع می کنم از دادن مبی به تو مگر اینکه اگر امتناع کردی از سمن. این یه شرط ارتکازی است. اگر از اداء سمن امتناع کردی، من هم فرض بفرمایید امتناع می کنم نمیدم. این یه شرط است. شرط دیگر این است که اگر سمن را به من ندادی، معامله را فسخ می کنم و بیع را به هم می زنم. وقتی که بایع گفت بر این که بردار مسمن را ببر ولیکن سمنش را بیاور، این از اون شرط اولی، از شرط الحبس رفیت کرده است. غایتش این است، از شرط الحبس رفیت کرده است. و اما این رفت دیگر نیاورد، وقتی که رفت دیگر نیاورد، این معامله را فسخ می کند و سمن را از دستش می گیرد، چون که از اون شرط ارتکازی رفیت نشده است که اگر سمن را ندادی من فسخ می کنم به ایرا، از او رفیت نشده است. بدون زهد ما گفتیم که در اون مواردی که مورد خیار تأخیر شرعی است، یأخذ به روایات، و در غیر اون مورد یأخذ به اون شرط ارتکازی. اگر مشتری امتناع کرد از تسلیم از اداء ثمن، ولو مبی را هم گرفته است در ید و شه، بایع میتواند بیع را فسخ کند و مبی را از ید مشتری بگیرد. این راجع به سابق بود. قاعده این شد که التلف قبل القبض من مال بایعه. تلف را گفتیم اتلاف چجور است، سابقا این را ذکر بحث کرده بودیم، الان فی الجمله مطلبی هست، بدون جهت باز متعرض می شوم. متلف تارتن شخص اجنبی است، شخص اجنبی مبی را تلف کرده است، و اخرى بایع اتلاف کرده، و ثالثتن مشتری اتلاف کرده است. اگر اجنبی اتلاف بکند، اتلاف اجنبی اتلاف بکند، این بلا اشکال در مانحنفی اتلاف اجنبی تلف قبل القبض حساب می شود. حتی در مورد روایت عقبت معتبره عقبت ابن خالد هم سرگل متا بود، متا را ولی غیر توجه کردید، چون سارق برده بود که اتلاف حساب می شود، چون نوعا وقتی که مال دزدیده شد دیگر گیر نمیاد. بله اگر یه فعل اجنبی شد که اتلاف حساب نشد، بله اتلاف حساب نشد، مثل این که در شهری که فرض کنید امنیتش تمام است، بله نظامش تمام است، مال دزدیده شده است، بالاخره این مال را پیدا می کنن، امروز دو یه روز یه هفته دو هفته پیدا می شود، بله اون اتلاف قبل القبض حساب نمی شود. اون سرقتی که لا یرجا که انسان ظفر با اون مال پیدا کند، اون تلف است، توجه کردید. و اما اتلاف اون سرقتی که، و ظاهر روایت همین است که متا سرقل متا من مال من یکون، یعنی مال تلف شده دیگر، از کیسه ای چه رفته است از امام علیه السلام می پرسیده است، که مال من یکون، که تلف شده از مال که تلف شده است. روایت اون سرقتی که بعضا اتفاق می افتد در جاهایی که نظامش تمام است، نظام امنیتش تمام است، اونجا ها نه اون موارد را نمیگیرد. اونجا غایت العلم مشتری خیار فسخ پیدا میکند. وصف تلف شده است. وصفش این بود که به من تسلیم بدهد بایه. این به من تسلیم فعلا نمی کند، چون جمال فعلا دزدیده شده تا پیدا بشود. این خیار فسخ پیدا می کند، این تلف نیست. اونجایی که فعل الاجنبی اتلاف حساب شد، اتلاف المال حساب شد، اتلاف قبل القبض من مال بایه. و خود روایت معتبر یعقوب ابن خالد میگوید که اولاهی که به تلف است، اینما الکلام فی اتلاف البایع و المشتری است، که مشتری خودش اتلاف بکند یا بایع اتلاف بکند. اگر بایع متاعی را فرض بفرمایید فروخت، بعد خودش اتلاف کرد اون متاع را. در ما نحن فی این وقت اتلاف البایع خارج از مورد روایت عقبت ابن خالد است. فسوری گلمت ها متفاهم این است که متا تلف شده است. وقتی که تلف شده است، وزرش به عهده بایه است یا وزرش به عهده فرض کنید مشتری است. و اما در جایی که تلف نیست، متلف بایه است، من اتلف مال الغیر فهو ضامن، خب بایه ضامن است دیگر. اینجا را دیگر سوال نمی کند. اونجا پر واضح است که باید ائتلاف کرده ضامن است. روایت اونجا را نمی گیرد. سیره یوگلایی هم که ما گفتیم، بله فرض بفرمایید، اون سیره یوگلایی هم دلیل اطلاق لفظی نیست که ما تمسک بکنیم. بدون جهت در ما نحنوی اون قاعده ائتلاف محکم است، ضامن است. توجه کردید، مشتری میتواند مطالبه مثل بکند، بدل بکند مثلا قیمتا، و میتواند معامله را فسخ کند. چرا؟ چون شرطش این بود که مبی را به من تسلیم بکنی، نکردی، نه بدلش را بدهی. شرط این بود که خود مبی را به من بدهی، چون که نداده ای خیار فسخ دارد. بدون جهت در خیار فسخ اشکال کردن بی خود است. مشتری خیار فسخ دارد و می تواند مطالبه بدل بکند مثلا او قیمتا به قاعده اتلافی که شر نایله. بعد از این که تلف و قبل القبض قاصر است و صورت اتلاف بایع را نمی گیرد. و اما اگر مشتری اتلاف کرد، مشتری خودش اتلاف کرد، این اشکالی ندارد که در سیره و گلا اتلاف مشتری قبض مشتری است، یعنی استیفاء مشتری است. میگم بابا تو خودت این کار را کردی دیگر، توجه کردید؟ مثلا دکان فرض بفرمایید فرش فروش است، اونجا خودش فرض بفرمایید اون فرش را به کسی بخشید. بخشیدن هم اتلاف است دیگر، اتلاف است، اتلاف منتها اتلاف حکمی است یا اتلاف حقیقی شه. خب خودش شرده است دیگر، این خود اتلاف و استیفاء المال است، فرقی ندارد. توجه کردید فی اعتبار لوگلا ما بین القبض و استیفا و شی را استیفا کند، هر دو قبض حساب می شود. اتلاف مشتری قبض حساب می شود، موجب این حلال معامله نیست، باید ثمن را بدهد، نه اینکه ثمن مال خودش می شود معامله منحل می شود. فقط باید بدل بدهد فرض بفرمایید به بایع، چون که بی منحل شده، این حلال بی وجهی ندارد. بله مواردی می شود که اونجا بله باید دقت کرد، اونجاییست که مشتری اتلاف کرده است، اما اتلاف کردن مشتری به واسطه تسبیب غیر شده است، به تسبیب البایع شده یا به تسبیب شخص اجنبی شده است. متلف این است. مثلا مشتری فرض کنید 2 کیلو پرتقال خرید، توجه کردید؟ از بایه ای که با او قوم خیشی داشت، رفت به خونه بایه سر بزند اونجا، اونجا چون که قوم خیش هم سیله ارخام بکند، اتفاقا جناب بایه هم تشریف آورد، یه بله فرض کنید یه سینی پرتقال آورد جلوش گذاشت، اینم نوشیجان کرد، همه اشرا خورد، خیلی گشنش بود. بعد با یه گفت این پرتقال ها همون پرتقال هایی بود که از من خریدی، پولش را دادی ها، اونها را خوردی. بله مشتری اطلاف کرده است، مبی را خود مشتری اطلاف کرده است، ولیکن به تسبیب الغیر، به تسبیب الغیر. اینجا چه جور است؟ بی چه جور می شود؟ نه، این اطلاف البایه است، این اطلاف اطلاف البایه است. اطلاف در موارد تسبیب، که تسبیب توأم با غرور بشود. غرور یعنی جهالت اون شخص که مباشره به تلف است. اون کسی که مباشره به تلف است ولیکن جاهل بوده باشد و این تلف این به تسبیب الغیر بوده باشد با جهلش، این عهده زمان، زمان به عهده اون شخص مسبب است، زمان به عهده اوست. استقرار زمان در جاهایی که فعل مال مال شخص ثالث است. جلو من یه تا میگذاشت، من خوردم، بعد معلوم شد چون کسی که تقدیم کرد مال او نبود، مال شخص ثالث بود. گفتیم شخص ثالث هم میتواند به من رجوع کند چون که تلاف کردم، هم میتواند به او رجوع بکند، توجه کردید چون هم تلاف کرده، تصویب کرده است، یا یدش ید امانی نبوده است، تصرف ادوانی کرده است در او. ولیکن از من اگر قیمتش را گرفت، بدل را گرفت، من برمی کردم از غارم می گیرم اون کسی که جلوی من آورده است. استقرار زمان با اون کسی است به سیرت لگلان، دلیلش سیره لگلاست. در بعض موارد هم منصوص است، در بعض مواردش هم منصوص است که استقرار زمان مغرور به غارش رجوع می کند. و اما در جایی که مال مال شخص ثالث نیست، ولیکن بله توجه کردید، من مال خودم بود ولیکن من مغرور هستم، کس دیگر تصویب کرده است و غار من هست، مرا به جهالت انداخته، او هم لازم نیست در قاعده غرور، انشاءالله یه جا بحث میکنیم، توجه کردید در قاعده غرور شرط نیست که اون مسبب که به او نسبت داده می شود او عمدن این کار را بکند، ممکن است او هم مشتبه بوده باشد، خیال کند مال خودش آورد گلاش گذاشت جلو من، بعد از خوردن معلوم شد که نه، مال مال من بود نه مال او بود. در قاعده غرور اگر تسبیبی بوده باشد که با جهالت المباشره است، در اونجا استقرار زمان با اون شخص مسبب است، در چه از او تعبیر به غار می شود در مواردی که مال مال شخص ثالث بوده باشد. و اما اگر مال شخصی بوده باشد که مباشره به تلف است، که خودش خورده مال خودش را، ولیکن به غرور و تسبیب الغیر، اینجا زمان با اون شخصی که مسبب است. این تلف مشتری را که می گوییم استیفا و قبض است، در غیر موارد تسبیب و الغرور میگوییم تسبیبی که به نحو غرور است یا غروری که به نحو تسبیب است. و الا در این موارد اطلاف البایه حساب میشود، داخل اطلاف البایه است که مشتری مخیر میشود بدل بگیرد یا فسخ کند. بله توجه کردید معامله را به جهت اینکه مبی را به من تسلیم نکردی با اون تسلیمی که معتبر در بیعه بود. این مسئله دیگر اطرافش تمام شد، دیگر چیزی ندارد. عمده این مسئله ایست که درست توجه بکنید، مرحوم شیخ این مسئله را عنوان می کند، این است که این حکم در تلف سمن هم جاریست یا نه. در جایی که سمن شخصی بشود و قبل از این که مشتری سمن را به بایعه بدهد، سمن در ید مشتری سمن شخصی تلف شد. سابقا اشاره کردیم که در سیره یوگلایه فرق نمی کند که مبی قبل القبض تلف بشود یا سمن قبل القبض تلف بشود، اینجور گفتیم سابقا. نتیجه این مطلب چی می شود؟ نتیجه این مطلب این است که فرض بفرمایید بایه مبی ایرا متاعی را، کسی فرشی را به من فروخت به ثمن معینی، ثمن معین 10,000 تومان خارجی که در ید من بود، بله فروخ به او، فرش را هم تحویل داد به من، ثمن را هنوز از من نگرفته است. گفتم بعد میدم. توجه کردید ثمن شخصی است، بعد بیار دسته کنم این پول ها را، یه جنب ببندم بیار ببر. اونم رفت. کسی آمد مشتری که این فرش را خریدی؟ گفتم بله خریدم. میفروشی؟ بله میفروشم. چند فروختم؟ فروختم ورز کنید به 12,000 تومان فروختم بود. او هم خرید، خدا خیر بدهد، برد فرش را. بعد این ثمن 10,000 تومان که ثمن شخصی اول است تلف شد. توجه کردید معامله اولی من حل می شود. این اشکالی ندارد که خفتیم سیره و گلایه فرق نمی کند. اون میگه سمن تلف شده است. توجه کردید سمن تلف شده است؟ بله معامله منفسخ است. فرش برا بده. خب فرش چی نیست؟ فرش بیش صحیح است. چرا؟ چون جون وقتی که من فروختم مالک بودم به ملکیتی، من مالک بودم به ملکیت معتبره بل لازمه. چون چی گفتیم؟ از حین و تلف این فساخ حاصل می شود، این هلال حاصل می شود. اون وقتی که من فروختم دل مال خودم بود، فروختم بیش صحیح است. احل الله لبی اوفو بالعقد معامله دوم را می گیرد. این همان حرفی است که سابقاً خدمت نرز کردم. بعد از این که معامله اول منحل شد، این بی نافذ من اون وقتی که این بی را می کردم، این بیع صحیح نافذ یعتبر اطلافن لبا، بله تلفن لمال البایع، اطلاف مال البایع حساب می شود. بیع نافذ من ها، چون که تصرف من است، اون بیع نافذ من یعتبر اطلافن لانفرش، بدون زد بایع از من مثل قیمت می گیرد. مبی مثلیست، مثلش را می گیرد. فرش از کمافل مثال قیمتش را می گیرد، قیمت سوقیه را، چون که به ایمون حل می شود. 10,000 تومان دیگر تلف شده است، از کیسه من رفته است. بله من باید مبی را پس بدهم، چون که به اولیش باطل شد. مبی هم که نقل شده است به غیر، به غیر، به سالس، به بیع صحیح نافذ، باید بدل مبی را بدهم. اون بیع نافذ من بعد از تلف، بعد از تلف ثمن، یعتبر اون بی من، بی فرش من که صحیح و نافذ است، اطلافا لمال الغیر، باید بدلش را بدهم. شیخ قدس الله نفسه شریف در مبسوط و جماعتی از فقها تصریح کردند به این معنا که نگاه کنید در مکاسبم نقل می کند، در مسئله ای که ازا بی احد المعینین به معین آخر، ازا اشترا احد الاحد الشیعین بالآخر ثم بی احدهما، یکی فروخته بشود ثم تلف الاخر قبل قبضه، اون آخر که در ید اون شخص مشتری اول بود قبل از قبضش تلف بشود. در اون مسئله بله تصریح به این معنا کردند. اینم الکلام کل الکلام، که تلف ثمن هم مثل تلف مبی قبل القبضه است، موجب می شود این هلال معامله را. این از روایات استفاده می شود یا نه؟ چون جون اجماع که می گم ما قبول نداریم، این سیه و گلایه که ما می گیم شاید دیگران قبول نداشته باشند. آیا از روایات این استفاده می شود یا نمی شود؟ که ثمن هم حکم مبی را دارد. بعضی ها گفتند در این نبوی که هست کل مبی این تلف قبل قبضه و مال بایعه، این ثمن را هم میگیرد، چون که مبی ما وقعه علیه البیع است، یعنی ما تعلق به البیع، فرقی نمی کند. بی کما این که متعلق می شود به متا که از او تعبیر به مبی می شود، متعلق به ثمن هم می شود. بدون زد کل مبیعین، یعنی کل ما تعلق به البیع، تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، یعنی ناقله. این معنا میدانید که این خیلی آب میبرد، با اینها خیس نمیشود. این حرف توجه کردید؟ چرا؟ برانجی مبی معناش این است که آنی که تعلق به تملیک به ایوزین، مبی معناش اینه، نه ما تعلق به تملک به ایوزین، اون سمن و قعبی تملک به ایوزین است. مبی تعلق به تملیک به ایوزین است، بایه اون کسی است که این تملیک را موجود می کند، مشتری هم اون کسی است که اون تملک را موجود می کند. کل مبی این تلف قبل قبضه و مال بایه ما نهلفی را نمی گیرد. شیخ می فرماید که تلف سمن قبل القبض از روایت از معتبره عقب بن الترمذی خالد چمان روایت تعبیر می کند، ایشان می فرماید که از او استفاده می شود. از اون زیل روایت عقب بن خالد استفاده می شود که تلف سمن هم قبل اقباض سمن مثل تلف المبی است قبل اقباض المبی. چه جور استفاده می شود؟ در زیلش داشت، در اون روایت این زور در زیلش داشت. فاذا اخرجه البایه فی رجل اشترا متاعا من رجل و اوجبه غیر انه ترک المتاع عنده ولم یقبضه غیر انه ترک المتاع ولم یقبضه قال آتی که انشاءالله قدن فسرق المتاع من مال من یکون. این را هم بگویم یادتون باشد، در اون نبوی که می گفت اتلف قبل قبل من مال بایعهی، گفتیم امین، توجه کردید؟ امین که به معنای تبعیض است، ولی ظاهرش همون زمان معاوضی است. من مال من یکون یعنی این در تلف مالی که می شود. اینجا هم همین معناش این است که فرمود از بای بایه یعنی منحل می شود. اینجا هم همین زور است، میگوید که اشترا متاعا من رجل و اوجبه غیر انه ترک المتاع عنده ولم یقبضه قال آتی که قدن فسرق المتاع من مال من یکون، یعنی این سرقت از مال چه می شود؟ امام علیه السلام فرمود من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته، مادامی که از بیتش خارج نشده است مال خودش تلف شده است. این معناش انحلال می شود دیگر. اینجا دیگر غیر الانحلال احتمال دیگر ندارد. بایه از مال چه می شود؟ یعنی برای فرض بفرمایید بایه زامین است، از مال خود بایه می رود. نه معناش این است که بایه باید ایوزین را بدهد، این نیست. زمان معاوضی است، نه زمان یدی، نه اینکه بدل این متا را باید به مشتری بدهد، مثلش را قیمتش را. ظاهرش این است که مال بایه می شود. این ظاهر صریح می شود به زیل روایت. در زیل روایت این است که فیضا اخرزه من بیته، وقتی که از بیتش خارج کرد اون وقت فلم ابتا ازامن لحقه، اون وقت مشتری زامن حق بایه است، یعنی سمن را به او بدهد. یعنی اگر این مال قبل الاخراج تلف شد نباید مشتری سمن را بدهد. این معنای این هلال المعامله است. شیخ از این زیل، شیخ قدس الله نفسه شریف، می فرماید که تلف سمن هم همین زور است، از این زیل استفاده می شود. چون که شارع فرمود، امام علیه السلام فرمود فَإِذَا اخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ الزَّامِنُ لِحَقِّهِ. بناءً بر این که ضمیر حقِّهِ برمیگردد به بایه، چه ظاهر روایت همین است. فَإِذَا اخْرَجَهُ، وقتی که بایه اخراج کرد مِنْ بَيْتِهِ از بیتش، فَالْمُبْتَاعُ الزَّامِنُ لِحَقِّهِ، مُبْتَاع ضامن حق البایه است. ظاهر روایت این است که فلمبتاز آمن لحقه حتی یرد ماله ویلی. این سه زمیر که یکی حقهیست، یکی مالهیست، یکی الهی هست، این سه زمیر برمی گردد به مرجع فاعل اخرجه. فایزا اخرجهو، اخرجهو یعنی پایه دیگر. فایزا اخرج البایه من بیتی فلمبتاز آمن لحق اون شخص بایه حتی یرد مادر بایه ایلال بایه. خب مشتری زامن است، این زمان چه زمانی است؟ شیخ میگه مشتری زامن است، این چه زمانی است؟ میگه این زمان معنا نداره الا زمان معاوضی. یعنی معناش این است که سمن هم اگر در ید مشتری تلف شد، مبی اگر تلف نشده باشد، بایه به مشتری داده باشد و مبی هم صاف سالم به دست مشتری رسیده باشد، مشتری زامن است. وقتی که بایه خارج کرد دیگر مشتری زامن می شود. زامن می شود چه چیز را؟ حق بایه را. به چه زمان زامن می شود؟ حتی یرد دوله. زمان زمان معاوضی است دیگر، چون که این در مقابل زمان بایه است. یعنی اون زمانی را که بایه داشت، اون زمان را بایه حتی الاخراج داشت. فایزا اخرجهو، اون زمان در مشتری است. توجه کردید؟ یعنی معنا مشتری حق بایه را اون زمان را پیدا می کند. مشتری به حق بایه که سمن است، در سمن اون زمان را پیدا می کند. یعنی سمن اگر تلف شد، معامله منحل می شود. یه دفعه دیگر بگویم تا واضح تر بشود. شیخ قدس الله نفسه شریف می فرماید فایزا اخرج البایه متارا از بیتش فلمبتا زامن لحق البایه. حق بایه چیه؟ سمن دیگر. سمن را مبتا زامن است، حتی اینکه این سمن را به بایه برساند تا این وقت زمان دارد. تا سمن را به ید بایه نرسیده، مشتری زمان دارد به سمن. چه زمانی می شود؟ این زمان باید زمان معاوضی بشود. چرا؟ چون که بایه اون زمانی را که در مبی داشت، توجه کرد، همان نحو زمان را مشتری وقتی که مبی از مبی را بایه اخراج کرد، توجه کردید، مشتری اون زمان را پیدا می کند. توجه کردید؟ فقط به این اشکال شده است. از اشکالها نمیدانم وقت باقی است یا باقی نیست. مثل اینکه یکیش باقی است.